بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا جمع. آقای من مهدی فاطمه، بی اذن تو هرگز عددی صد نشود، بر هر که نظر کنی دگر بد نشود. زهرا زهرا جان، تو دعا کن که بیاید مهدی، زیرا تو اگر دعا کنی دگر رد نشود.
اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على
فیها طویلا. السلام علیک یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شما بینندگان عزیز و محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت، اینجا گامی به سوی ظهور. تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد سراسر نور عقیده بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. امیدوارم که یه روزی قسمتمون بشه انشالله زیارت این بانوی بزرگوار در انشالله سوریه. نمیدونم اینجور شبها یه جورای یاد شهدای مدافع حرم میفتیم، ذکر صلوات برای این بزرگواران برای شادی روحشون جای دوری نمیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا گامی به سوی ظهور با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری مدرس مرکز تخصصی مهدویت. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و من هم به نوبه خودم این شب بسیار فرخنده و مبارک، شب ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما همکاران محترمتون و همه بینندگان بزرگوارمون تبریک عرض میکنم و همونطوری که شما هم فرمودید ادای احترام میکنیم خدمت همه عزیزان شهدای مدافع حرم، رزمندگانی که از حرم اهل بیت دفاع میکنند و امیدواریم که انشاءالله هرچه زودتر خداوند به ما هم روزی بکنه از نزدیک بتونیم زائر حرم عمه سادات بشیم
انشاءالله. دعاییست که واقعا مدافعین حرم، کسایی که زحمت کشیدن تو این را، تا حدود زیادی انشالله مشکلات حل بشه و همه راهی انشالله مثل قدیم بالاخره اون صحن و سرای با صفای حضرت زینب بشیم انشاءالله. قبل از اینکه وارد بحث بشیم استاد گرامی، راه‌های ارتباطی ما با شما امروزی خورده متفاوته با توجه به اینکه امروز تماس تلفنی نداریم. دوستان به ما گفتن که از طریق فضای مجازی و البته پیامک سوالات خودتون در رابطه با حوزه بالاخره مهدویت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میتونید با ما مطرح بفرمایید. استاد گرامی، به فال نیک میگیریم این بحث شب میلاد حضرت زینب کبری رو با روز جمعه و برنامه گامی به سوی ظهور رو. استاد گرامی، حضرت مهدی فاطمه ارتباطشون با عمه بزرگوارشون عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، یه مقدار تو این حوزه میتونید برامون صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، خیلی سوال خوب و مناسب این شبها و این ساعت شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها. و چه صحبت شیرین تر از این که ما در رابطه با عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحبت بکنیم و به مناسبت برنامه‌مون که مهدویت هست، ارتباط میان عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها و امام زمان علیه السلام رو بررسی بکنیم. من برای اینکه فقط گوشه ای از ارادت امام زمان علیه السلام رو به عمه سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها خدمت شما و بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم، این جریان رو خدمتتون عرض میکنم که گفتند از مرحوم حضرت آیت الله العظما آغازیای عراقی نقل شده این جریان، که ایشون میفرمودند یکی از شیعیان قطیف عربستان قصد زیارت امام رضا علیه السلام رو میکنند و از عربستان راهی ایران میشن برای زیارت امام رضا علیه السلام.
در واقع منطقه شیعه نشین عربستان.
بله دیگه، قطیف که منطقه شیعه نشین عربستان هست، از اونجا راهی میشه بیاد به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام. بین راه مشکلاتی براش پیش میاد و هزینه راهی که داشته از دست میده و خب تو راه میمونه. به قول خودمون آغازیای عراقی رحمت الله علیه نقل میکنه که ایشون متوسل میشن به امام زمان علیه السلام که ابن الحسن، من برای زیارت جد شما امام رضا راهی شدم، خب الان تو راه موندم. بعد ایشون میگه من وقتی توسل کردم و امام زمان علیه السلام رو واسطه قرار دادم، بعد از مدتی دیدم یک آقای سید نورانی آمدند، به من یه مقداری پول دادند و فرمودند که این پول شما رو تا سامرا میرسونه، از اینجا برید خودتون رو برسونید به سامرا و در سامرا برید خدمت وکیل من میرزا حسن شیرازی و به ایشون بگید که سید مهدی گفتن که پولی به شما بدن که شما رو برسونه به مشهد و مشکل مالی شما رو تو این زیارت تأمین بکنن. بعد آقا ضیا میگه که این سید به این شیعه اهل عربستان گفته بود که خب ممکنه که اونجا میرز حسن که به اصطلاح همون میرزای شیرازی بزرگ هست که صاحب فتوای تنباکو هست، بله، گفته بود خب از شما نشانه ای میخواد این که شما برید ادعا بکنید که خب کسی گفته که شما پولی بدید، باید این نشانه ای بدید. منظورم تو این قسمتشه که امام به ایشون فرمودن که از شما نشانه ای خواست جناب آیت الله شیرازی، شما به ایشون بگید که تابستان سال گذشته شما با آیت الله ملا علی کنی تهرانی در حرم عمه ام زینب بودید در شام و حرم خب زائر زیادی داشت، خادمین نمی رسیدن که بتونند نظافت بکنند حرم رو، قسمتهایی از حرم کثیف شده بود و شما عباتون رو از رو دوشتون برداشتید و و با عباتون حرم عمه هم زینب رو تمیز کردین و دوستتون هم آیت الله ملا علی کنی هم این زباله هایی رو که شما جمع کرده بود اینها رو بردن بیرون حرم ریختن. این هم نشانه که شما بهشون بگو که وقتی شما این کار رو میکردید من در کنار شما بودم. این رو به آیه آمیر حسن شیرازی بگو. بعد این بله این شیعه قطیفی میگه من رفتم و گفتم این طور شده است و بعد به من گفت خب نشانه‌ای بده من بدونم شما راست میگید. میگه این جریان حرم حضرت زینب رو بله براش گفتم و ایشون تصدیق کرد گفت بله این طور شده بود و ما به زیارت رفته بودیم و حرم خب ازدحام بود شلوغ بود یه مقدار برخی چیزا زمین ریخته بود ما اینا رو با عبای خودم من اینها رو تمیز کردم و مرحوم آقای کنی هم اینا رو بردن بیرون حرم و بعد میگه من پول گرفتم و برای زیارت میگه بعد تو راه اومدم تهران و جریان رو برای آقای کنی رحمت الله علیه هم تعریف کردم که به هر حال من به شما معجزه بدم که امام زمان علیه السلام کنار شما بوده وقتی در حرم عمه جانشون حرم رو تمیز میکردید. این یکی از اون جریانهایی است که ارادت و احترام بسیار فوق‌العاده امام زمان علیه السلام رو به عمه‌شون زینب کبری سلام الله علیها میرسونه که در حرم ایشون حضور پیدا میکنن و یکی از نشانه هایی است که دلالت میکنه واقعا سوریه و حرم فعلی حضرت زینب سلام الله علیها واقعا محل دفن عمه سادات هست، به تعبیری که خود امام زمان علیه السلام فرمودن حرم عمه هم هست و من هم آنجا بودم. خب نقل های متعدد دیگه ای ما داریم که از امام زمان علیه السلام نقل شده هر موقع خواستید برای فرج دعا بکنید حتما خدا رو قسم بدید و عمه ام زینب سلام الله علیها و برای فرج من دعا بکنید. یعنی این ارتباطی است که خود امام زمان علیه السلام بیان کردن که شما اگه میخواید برای فرج من دعا بکنید عمه ام زینب رو واسطه قرار بدید و به واسطه ایشون برای من دعا بکنید. و جریان معروفی که حاج مولا سلطان علی که گفتند از عابدان و زاهدان معروف بوده نقل میکنه که من یه وقتی خواب امام زمان علیه السلام رو دیدم و از ایشون پرسیدم این که شما در ناحیه مقدسه فرموده اید که من صبح و شام برای مصیبت شما یا ابا عبدالله گریه میکنم این کدام مصیبته؟ که اونجا هم امام زمان علیه السلام اشاره کردن که مصیبت اسارت عمه ام حضرت زینب سلام الله علیها است. این نقل های رسیده میزان اهمیت این بانوی بسیار جلیل القدر جهان اسلام عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو که ما امشب در سال روز ولادت ایشون قرار گرفتیم نشون میده که امام زمان علیه السلام این چنین ابراز ارادت میکنند به ساحت مقدس عمه بزرگوارشون. و این هم خب دلیلش تو خود زندگی نامه امام حضرت زینب سلام الله علیها رو که ما بررسی بکنیم واقعا به این نکته میرسیم که غیر از اون فداکاری هایی که برای احیاء دین کردند حتی چه مقام بالای معنوی داشتند. اینکه خب امام حسین علیه السلام گفتند که در وداع آخر یا در آخرین صحبت هایی که با خواهر بزرگوارشون داشتند به ایشون گفتند که لا تنسنی فی صلاتک اللیل یا فی نافلت اللیل. اینکه امام حسین علیه السلام به عنوان امام زمانشون به حضرت زینب کبری سلام الله علیها بگن که منو در نماز شبهات فراموش نکن و برام دعا بکن، خب این نشون میده مقام معنوی زینب کبری سلام الله علیها تا چه حدی بوده. و اینکه امام سجاد علیه السلام نقل میکنن که با این همه مصیبتی که ما در واقعه کربلا دیدیم اما هرگز نماز شب عمه ام ترک نمی شد. خب اینها نشون میده که واقعا یک شخصیت بسیار ممتازی هستند حضرت زینب سلام الله علیها، و علاوه بر این که خب احیاء دین و اون کاری که بنی امیه میخواستند بکنند برای اینکه اسلام رو منحرف بکنند، حضرت زینب سلام الله علیها تمام قد در مقابل دشمن ایستادند، پیام امام حسین رو رسوندند و در واقع دین رو احیا کردند. یعنی این حرکت احیایی که امام حسین علیه السلام داشت، خب قسمت بسیاریش هم بر عهده حضرت زینب سلام الله علیها بود. از این جهته که میتونیم بگیم امام زمان علیه السلام محبت ویژه‌ای به حضرت زینب سلام الله علیها دارند، به خاطر اینکه همونطوری که خود امام زمان علیه السلام محیی دین هستند، قراره که دین رو احیا بکنن و با تحریف ها و بدعت ها مبارزه بکنن، حضرت زینب کبری سلام الله علیها یکی از شاخصترین افرادی است که در راه مبارزه با بدعت ها قدم برداشتند و بنی امیه و یزید که میخواستن اسلام رو طور دیگه ای نشان بدند، به عنوان جانشین پیامبر خودشون رو جا بزنند و اسلام رو طور دیگه‌ای بیان بکنند، خب طبیعتاً زینب کبری در مقابل این تحریف‌ها و بدعت‌ها ایستادند و اسلام راستین رو بیان کردند. استدلال‌هایی که یزید می‌خواست به آیات قرآن بکنه تا حق خودش رو حق جلوه بده و می‌خواست جبرگرایی رو جلوه بده که آره اگه شما شکست خوردید این خواست خدا بوده که شما رو اینطور شهید کردند و کشتند و شما رو اسیر کردند و اینا همش خواست خدا بوده، در حالی که خب حضرت زینب این مغالطه ها رو، این بدعت های، این انحراف ها رو در مقابلش ایستاد، در مقابل یزید و حق رو بیان کرد که نه، اگر خدا به تو امان داده است این برای اینه که تو گناهت بیشتر بشه، تو خیال نکن تو حقی و خدا تو رو غلبه داده، پیروزت کرده. این نوع مبارزه ای که حضرت زینب سلام الله علیها داشتند برای بیان دین واقعی اسلام ناب و مبارزه با تحریف ها و بدعت ها، دقیقا اون کاری است که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون انجام میدند. به همین خاطر یک رابطه عمیق عاطفی بین امام زمان علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست. اون هدفی که امام زمان دنبال میکنه و بعد از ظهور 100% اجرا میشه، حضرت زینب کبری سلام الله علیها با تمام وجودشون به دنبال اون هدف بودن و تا میشد اون هدف رو در جامعه اون روزی که همون احیاء اسلام بود انجام دادن.
یعنی میفرمایید که جسارتاً بین بحثتون در واقع رسالت این دو بزرگوار نوعش، موقعیتش از همه لحاظ تقریبا یک صورت هست.
بله بله، یعنی میخواییم بگیم اون هدفی که امام حسین داشت و حضرت زینب اون رو ادامه دادن قطعا امام مهدی میان که اون هدف رو به 100% به کمالش برسونن. اصلا میگن یکی از فلسفه های این که چرا حرکت امام حسین علیه السلام که از مکه تا کوفه بود، چرا امام زمان هم بعد از قیامشون که از مکه قیام میکنن راه کوفه رو طی میکنند و مرکز حکومتشون رو کوفه قرار میدند؟ گفتن علتش همینه، یعنی در یک سیر تاریخی نشان بدهند اون هدفی که امام حسین علیه السلام داشت که از مکه خارج شد به سمت کوفه می آمد تا در کوفه حکومت تشکیل بده، و خب بنی امیه و دشمنان اجازه ندادند و خب شیعیان هم که بصیرت لازم رو نداشتن متاسفانه به هنگام عمل نکردند، امام زمانشون رو یاری نکردند، این حرکت ناقص موند، در کربلا متوقف شد. اما امام زمان علیه السلام میان دقیقا همون مسیر رو طی میکنند، از مکه حرکتشون رو شروع میکنند به سمت کوفه و به کوفه میرسن و در کوفه حکومت تشکیل میدن، مرکز حکومت جهانیشون کوفه میشه. اینها همشون نشان دهنده اینه که امام زمان علیه السلام تکمیل کننده راه ابا عبدالله علیه السلام و طبیعتاً زینب کبری سلام الله علیها هست. از این جهتی که عرض میکنم یک پیوند عمیقی میان
حضرت زینب کبری
بله
و حضرت مهدی فاطمه است. انشالله که از پیروان راستین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. اینجا گامی به سوی ظهور هست، شبکه جهانی ولایت. یه قسمتی میان برنامه‌ای رو دوستان ترتیب دادن، ببینیم، برگردیم، با شما بزرگواران هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. یک تازه عرضه ی
از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم خیلی سپاسگزارم. اینجا برنامه گامی به سوی ظهور هست. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، راه‌های ارتباطی ما با شما راه‌هایی هستی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، فضای مجازی و سامانه پیامک کوتاه. سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید، یه موقع شبهه‌ای تو ذهنتون هست، از استاد اینجا هستن پاسخ میدن. اصلا دوست نداریم بحث یک طرفه باشه. استاد گرامی، یه خوش صدیقگی که الان حالا مثل فردا اومده انجام شده، بحث اینه که نامگذاری کردن فردا رو به روز پرستار، پرستاران عزیزی که دارن واقعا زحمت میکشن. حالا یه دوستی یه تعبیر خیلی مناسبی داشتی که از دوستانی که پرستار بود میگفت اگر تمام دنیا رو به من بدن، مثل اون لحظه ای نمیشه که حالا نصف شبی یک لیوان آبی رو من دست یک مریضی میدم و اون یک دعای آخر عاقبت به خیری برای من انجام میده. حالا بالاخره از شخصی بود که واقعا روی کرده معنوی خوبی داشت توی این زمینه. استاد گرامی، از این فضا میخوام استفاده بکنم بگم اگر یکی پرستار است، اگر یکی شغل آزاد داره، اگر یکی معلمه، اگر هر کسی در عامه جامعه، در کلیات جامعه هر کسی جایگاه خودش رو داره، چطور میتوان یک قدم به بحث مهدویت و حضرت مهدی فاطمه نزدیکتر شد؟ حالا اگر پرستار هست که به بهانه فردا، اگر معلم هست، هر کسی هر شغلی داره، حتی نه شغلی داره که آزاد هست و اصلا ارتباطی هم شاید با مقوله دین نداشته باشه، اما چطور میتواند روح مهدویت به اون فضای کاری خودش بده؟
بله، اتفاقا خیلی سوال کاربردی و خوبی هست. امیدواریم که بینندگان بزرگوار ما هم بتونن استفاده لازم رو بکنن. بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. یعنی همونطوری که ما در قسمت قبل گفتیم، علت ارتباط بسیار نزدیک امام زمان علیه السلام با حضرت زینب سلام الله علیها اون اشتراکات در هدفها هست. اون اهدافی رو که حضرت زینب سلام الله علیها دنبال می کردن، طبیعتاً امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به دنبال همون اهداف هستند. خب طبیعتاً این نزدیکی ایجاد میکنه، اشتراک در اهداف. یک فرازی هست در یکی از نامه های منسوب به امام زمان علیه السلام که به شیخ مفید نوشتند تحت عنوان توقیع به شیخ مفید، که مرحوم طبرسی در احتجاج این رو میاره. در اونجا یه قسمتی داره که این رو من برای شما و بینندگان بزرگوارمون بخونم که واقعا به نظرم میاد پاسخ همین سوالی است که حضرت عالی پرسیدید. این اونجا داره که امام از جمله نکاتی که به شیخ مفید نوشتند این جمله هست که امام فرمودند فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب بهی من محبتنا، هر یک از شما طوری عمل بکنه که او رو به محبت ما نزدیک بکنه. همین که شما گفتید هر کسی در هر کاری، هر جایی، هر شغلی، هر سمتی داره، ببینید امام هم کاملا گسترده و عام این دستور رو دادن، یعنی نفرمودن مثلا علما، دانشمندان، یا
یعنی جامعه هدفی رو مشخص بله. نکرد،
یعنی همه رو مخاطب،
همه عامه جامعه.
بله، ببینید میفرماید فلیعمل کل امرئ منکم، هر کس از شما طوری عمل بکنه که یقرب بهی من محبتنا، که به واسطه این عمل به ما نزدیک بشه. خب این خیلی مهمه، یعنی میگه شما تو هر شغلی هستی اونش مهم نیست چی کاره ای، مهم اینه که طوری رفتار بکنی که خودت رو به محبت ما نزدیک بکنی، یعنی سعی بکنی با این نوع کار کردنت محبت ما رو جلب بکنی. همون که شما گفتید مثلا یه پرستاری که شغل بسیار شریفی است، خب به تعبیر شما وقتی نصف شب پا میشه یه لیوان آب دسته بیمار میده، خب این رو اگه بخواد با قصد الهی انجام بده، به قصد امام زمان انجام بده، چقدر محبت امام زمان علیه السلام رو به خودش جلب میکنه. من یک جریانی رو خدمتتون عرض میکنم که اینکه امام میفرمایند هر یک از شما طوری رفتار بکنید که به محبت ما نزدیک بشید، یه نقلی هست من چند وقت پیش شنیدم که یکی از ماموران شهرداری در جنوب کشور که خب شغلش همینه که خیابون و کوچه ها رو نظافت بکنه، یعنی همین شغل رو داره، گفتن که وقتی این مسئولینش دیده بودن که این خیلی بیش از حد به نظافت این حوزه استحفاظی خودش، خیابونها و کوچه هایی که بهش سپردن که اینها رو تمیز بکنه، خیلی دقیق این کار رو داره میکنه، بیش از اون حدی که ازش خواستن داره
شده.
وقت میگذاره. یه وقتی صداش کرده بودن، بهش گفته بودن که به هر حال این مقدار هم نمیخواد شما وقت بگذارید، دقت بکنید، همون نظافت عمومی که انجام میگیره همین مقدار کافیه. سخنم در این جمله ایست که ایشون گفته بود، گفته بود من شنیدم که امام زمان علیه السلام به دیدن یارانشون میرن و افرادی در جاهای دیگه هستن، خونه دارن، بعضن میرن به منزل اونها به دیدن شیعیان واقعیشون و افرادی که انسانهای بسیار وارسته هستن. و خب من هم احتمال میدم ممکنه تو این محلهی که من دارم وظیفم رو انجام میدم، کارم رو میکنم، شاید از اون شیعه ها اینجام باشن و ممکنه که امام زمان علیه السلام یه وقتی بخواد برای دیدن این شیعش از این کوچه، از این خیابان گذر بکنه و من دوست ندارم وقتی امام پای مبارکشون رو در این کوچه ها قدم میزنند، تو این خیابون ها قدم میزنند، یه موقعی زباله‌ای باشه، چیزی باشه که ایشون رو ناراحت بکنه از دیدن مثلا یک زباله‌ای که تو اینجا هست. به همین خاطر من اینجا رو مدام تمیز نگه می‌دارم که اگه یه موقع مثلا به احتمالی قرار شد حضرت از اینجا بگذرند، از یه جای تمیزی گذر بکنند. ببینید این روحیه، ولو ما وقتی نگاه میکنیم احساس میکنیم یه مأمور شهرداریه،
حالا از لحاظ جایگاه قابل احترام هستن فوق العاده، ولی خب شاید مثلا جایگاه حالا یک رئیس و رؤسا و مدیر اینا نداشته باشن،
یا کسی مثلا به لحاظ معرفتی علم
بله.
مثلا بگه خب این چقدر مثلا تحصیلات داره، ولی آره. میخوام بگم معرفت یه چیز دیگه است، یعنی اون درکی
یه چیز دیگه
بله. بله. اون که انسان چه درکی از امام زمان خودش داره، این که ممکنه سالها در حوزه و دانشگاه درس خونده باشه ولی به این معرفت، به این حس حضور نرسیده باشه. بنابراین این که امام میفرمایند کل امرئ منکم، هر کس از شما، من فقط توصیه‌ام اینه که یه جوری رفتار بکنید که یقرب بهی من محبتنا، محبت ما رو جلب بکنید. ببینید ایشون داره کار خودش رو انجام میده، یعنی به عنوان یک مأمور شهرداری داره خیابون رو جارو میزنه، تمیز میکنه، شغلشه، حقوق هم داره میگیره بابتش. اما شما میبینید هر جارویی که میزنه، هر زباله‌ای که از زمین برمیداره، اینا رو به یاد حضرت انجام میده. یعنی با توجه به امام داره این کار رو انجام میده که من این کوچه رو، این خیابون رو تمیز میکنم، نه برای اینکه رئیسم منو تشویق بکنه یا مثلا اهل این خونه ها به من یه بارکلایی بگن، آفرینی بگن، نه، تمام توجهش به حضرته که حضرت وقتی از اینجا گذر میکنه شادمان بشه، خوشحال بشه. خب این واقعا داره طوری عمل میکنه که خودش رو به محبت امام زمان نزدیک میکنه. شما فکر کنید اگه کسی از صبح تا شب که مشغول جارو زدن این هر جارویی رو که داره میزنه به یاد حضرت جارو میزنه، حساب بکنید حضرت چقدر به یاد او میشه، حضرت چقدر متکفل مشکلات او میشه، چقدر به او دعا میکنه، برای گرفتاری هاش کاری انجام میده. بنابراین به تعبیر شما مهم نیست که انسان چه کاره باشه.
و البته چقدر هم لذت بخش میشه اون کار.
احسن، بله.
چه لذت بخش میشه، حالا اگر رفتگر هست، اگر معلم هست، اگر پرستار هست، هر کسی هر جایگاهی داره، وقتی نگاه کنه که کارش روح و روان مهدویت رو گرفته و در ضد توجهات حضرت ولی از هست، خسته نمیشه.
بله. و کسایی که حالا چجوری دیگران دارن کار میکنن واقعا در اون تأثیری نمیگذاره. مثلا یه کارمندی که به این توجه بکنه که من وقتی ارباب رجوع رو دارم راه میندازم، اینو طوری راه بندازم کارشو که واقعا اگه حضرت اینجا باشن، مثل همون جریانی که گفتیم، امام زمان علیه السلام به میرزای شیرازی گفتن شما وقتی حرم عمم زینب رو تمیز میکردید من کنار شما وایساده بودم. خب اگه واقعا کسی وقتی داره کار میکنه این حس رو داشته باشه که من طوری رفتار بکنم که اگر امام زمان علیه السلام الان در کنار من باشن، ناظر اعمال من باشند، چگونه در مورد من قضاوت میکنن، چه فکری میکنن. خب اگه واقعا اینجوری حس حضور داشته باشه، طبیعتا کارش خیلی فرق میکنه. من این قسمت آخرش رو هم بخونم و بعد در خدمت شما هستم. حضرت بعد فرمودند وَلْيَتَجَنَّبْ مِمَّا يُدْنِيهِ مِنْ كِرَاهَتِنَا وَسَخَتِنَا، و از اون چی که باعث می شود به خشم ما، ناراحتی ما نزدیک بشند، از اونها اجتناب بکنند. یعنی تمام کارهایی که انسان میکنه در هر شغلی که هست، حتی یک مادر خانداری است که به ظاهر ما او رو شاغل نمیدانیم، حتی یک مادر خانداری میتونه تمام کارهاشو اینطور تنظیم بکنه که الان من با این کارم محبت امام زمان رو به خودم جلب میکنم، یا نه، خدای نکرده دارم امام زمانم و از خودم ناراحت میکنم. امام فرمودند وَلْيَتَجَنَّبْ، یعنی حتما اجتناب کنند از چیزهایی که ما رو خشمگین میکنه، ناراحت میکنه. ما اونها رو زشت میدانیم، برای شیعیان خودمون نمیپسندیم این کار رو انجام بدن. خب اگه کسی همین ملاک ها رو در نظر بگیره، طبیعتا خودش رو به امام زمانش نزدیک میکنه، رابطه خیلی نزدیکتر و نزدیکتری به امام زمان پیدا میکنه. در هر جایگاهی که هست، شغلی که هست، یه محصل درس میخونه، دانشجوه، فقط کارش درس خوندن، خب درسشو طوری بخونه که امامش از او راضی باشه. همه اینها باعث میشه که ما هم بتونیم یک ارتباط نزدیکتری با امام پیدا بکنیم، حس حضور پیدا بکنیم و احساس بکنیم واقعا امام زمانی داریم. و خب هر چقدر ما این احساس حضور رو پیدا بکنیم، طبیعتاً امام هم عنایتش به ما بیشتر میشه.
انشالله که هممون هر جایگاهی که داریم یه جورایی اون کاری که داریم انجام میدیم وقتی که میگذرونیم با امام زمان باشه. و این چیزی نیست که فقط مختص به حالا شبهایی باشه که افراد خاصی در بالاخره مسجد مقدس جمع کردن جمع میشن، که فوق العاده قابل احترام است، ولی هر لحظه به لحظه زندگی ما به تعبیر استاد میتونه حال و هوای امام زمانی و مهدویت بگیره. استاد گرامی، سوالی رو بینندگان عزیز پرسیدن، یه دوستی از امیر هستن از کشور افغانستان. حالا سوال رنگ و روی مهدوی نداره، اما من سعی میکنم که حالا در ظل این سوالی در رابطه با بالاخره مهدویت هم از شما بپرسم. حالا این سوال این هستش که میخواستم بدونم اگر مذهب شیعه توسط امام جعفر صادق علیه السلام تعیین شد، پس قبل از امام جعفر صادق بقیه امام ها آیا مذهب شیعه داشتند یا نه فقط مسلمان بودند و خواستن که در رابطه با امامان قبل از امام جعفر صادق در واقع مذهبشون رو اینا صحبت بشه.
خدمتتون عرض بکنم، البته این تصوری که ایشون کردن، یعنی این سوالی که بیننده بزرگوارمون کردن، این که مذهب شیعه رو امام صادق علیه السلام تعیین کردن، البته این طور نیست. ما امام صادق علیه السلام رو اگه به عنوان رئیس مذهب جعفری بیان میکنیم، این به این خاطره که در دوران امام جعفر صادق علیه السلام فضای سیاسی باز شد و امام توانستن معارف شیعی رو بیان بکنند و اونها رو به صورت مدون روشن برای دیگران بیان بکنند، نه اینکه ایشون مخترع و اولین کسی است که این حرف ها رو زد. اگر شما به منابع شیعی مراجعه بکنید، و البته رگه هایی از اونها در منابع اهل سنت هم هست، برادران اهل سنت هم نقل کردند، واژه شیعه از بیانات خود پیامبر بزرگوار اسلامه. یعنی شیعه اولین بار شیعه علی نکته ایست که خود پیامبر فرمودن. مثلا در خطاب به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرمودن یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی انت و شیعتک مثلا اهل الجنه، یا مثلا یا علی شیعتک اینطور هستن شیعیان تو، یا علی اینطور هستن شیعیان تو، چنین مقامی دارن. بنابراین واژه خود، حتی واژه شیعه در دوران خود پیامبر وجود داشت و پیامبر خودشون به امیرالمومنین میفرمودند کسانی که پیرو شما هستند شیعه شما حساب میشن، یا علی و شیعت و علیین هستند. بنابراین در زمان خود پیامبر این واژه بوده، کسانی پیرو امیرالمومنین، ارادتمند امیرالمومنین بودند و شیعه حضرت علی حساب میشدند. و بعد از رحلت نبی گرامی اسلام هم کاملا این فضا جدا بود، یعنی معلوم بود کسانی که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه بلافصل پیامبر میشناختند، یعنی کسانی که میگفتند جانشین پیامبر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلامه، اونها رو میگفتند شیعت و علیین، و اونها به عنوان شیعه معروف بودند. کتابهای تاریخی و حدیثی کاملا واضحه بیان کرده. بنابراین اینطور نیست که قبل از امام صادق علیه السلام ما شیعه نداشته باشیم و اولین بار در زمان امام صادق مثلا گفته باشن ایشون شیعه است، ایشون مثلا اهل سنته.
در واقع شروع کننده بحث مکتب تشیع آقای امام جعفر صادق نبودن.
بله بله بله، خود پیامبر بودن، روایت هاش هست کتاب ها، خود پیامبر این واژه شیعت و علیین رو به کار بردن. و در همون دورانه خود پیامبر هم افرادی به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین، یعنی ارادتمندانشون شناخته می شدن. خب بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام همین روشن شد، یعنی کسانی که با خلفا میانه خوبی نداشتند، اونها رو به رسمیت نمی شناختند و امیرالمؤمنین رو جانشین واقعی پیامبر می دونستند، به اونها تو کتابهای رجالی در کتابهای تاریخی نام گذاشتن که اینها شیعیان علی بودند و جزء علویون بودند، شیعیان بودند. و البته بنابراین از همون زمان ادامه پیدا کرده و عرض کردم در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام اون معارفی که شیعه داشتند در سطح گسترده مورد تدریس، بیان و مباحثه قرار گرفت. خب معلوم بود که تا اون زمان شیعه در خفقان بود و کسی نمیتوانست اصلا ادعا بکنه که من شیعه‌ام، اینها رو بیان بکنه. خب میگرفتن، زندانی میکردن. بعد از امام صادق هم البته باز کم کم خفقان شروع شد و بنی عباس فشارها رو آوردن، باز هم مسئله شیعه بودن به اصطلاح اهل تقیه شدن، ابراز نمی کردن. ولی خب تو اون فضا چون یه فضایی باز شد، امام صادق علیه السلام تونستن معارف رو مدون به مردم بیان بکنن، احادیث فراوانی بگن. اون زمان به اصطلاح دوران تدوین معارف شیعی بود، نه اینکه آغاز و شروعش
و شروع باشه. حالا من میخوام با توجه به عنوان برنامه‌مون سوال این دوستمون رو اینطور سوق بدم که آیا در امامان قبل از حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف کلام و صحبتی در رابطه با شخصیت امام مهدی عجل الله اومده یا نه؟
بله طبیعتا اگر بینندگان بزرگوار ما بخوان اینها رو ببینن، میتونن به کتاب کمال الدین شیخ صدوق مراجعه کنن. کتاب کمال الدین که شیخ صدوق این کتاب رو نوشتن از کتابهای قدیمی و منابع دست اول شیعه هست.
بله.
و اگه بخوان به کتابهای معاصر مراجعه بکنن، کتاب منتخب الاثر نوشته آیت الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه الله هست که این بزرگواران احادیث رو جمع کردن از امامان مختلف. اون وقت شما در کتاب کمال الدین وقتی مراجعه بکنین میبینید که یه بابی داره، باب احادیث پیامبر در رابطه با امام مهدی، باب احادیث امام علی در رابطه با امام مهدی، باب احادیث امام حسن، امام حسین، یکی که ائمه تا
دقیقا همه امامان در رابطه با حضرت ولیعهد صحبت کردن.
بله بله. و اینها رو شیخ صدوق در بیش از 1000 سال پیش، چون شیخ صدوق متوفای 381 قمریه، ما الان 1440 هستیم، بیش از 1100 سال پیش اینها رو شیخ صدوق جمع کرده در کتابش، با سلسله سندهای خودش بیان کرده که مثلا امام صادق چی فرمودن، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، تا خود امام حسن عسکری علیه السلام چه بیاناتی در رابطه با خود امام مهدی، غیبت ایشون، ظهور ایشون، یاران ایشون چه صحبتهایی کردند. اینها رو در کتاب کمال الدین جمع کردن، در کلم از منابع اولیه که بخوام ببینن. مخصوصا این کتاب ها الان ترجمه به فارسی هم شده، بینندگان بزرگواری که به زبان عربی هم آشنا نباشن میتونن کتاب کمال الدین شیخ صدوق رو که ترجمه به فارسی شده بگیرن مطالعه بکنن. و عرض کردم اگه بخوان منابع جدید رو هم ببینن، میتونن کتاب آیت الله صافی گلپایگانی که منتخب الاثر در 3 جلد چاپ شده، ترجمه به فارسی هم شده، در 6 جلد با ترجمه فارسی چاپ شده، میتونن اینها رو مطالعه بکنن و این روایات رو ببینن.
حالا به طور مستاقی اگر بخواد یک صحبت از خود آقا رسول الله در رابطه با حضور مهدویت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرمایید، حدیث خاطر مد نظرتون هست؟ یه حدیثی که عامه جامعه به لحاظ درک و فهم و شناخت و معرفتی براشون قابل درک بشه؟
بله، ما روایت هایی داریم که حتی شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن. مثلا اینکه پیامبر فرمودن المهدی من ولدی، امام مهدی از فرزندان منه. یا اینکه خود پیامبر فرمودن المهدی من ولد فاطمه، از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. اینا احادیثی که شیعه و سنی نقل کردن. یا همین روایتی که پیامبر فرمودن که اگر یک روز هم از عمر دنیا باقی مانده باشد، خدا اون یک روز رو اینقدر طولانی میکنه تا امام مهدی قیام بکنه و جهان رو پر از عدل و داد بکنه. ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یملک رجل من اطرتی یا من ولدی. اینها احادیثی است که نه تنها شیعه که سنی هم نقل کردن، که پیامبر بشارت آمدن امام مهدی رو دادند و عرض کردم هم خودش رو معرفی میکنن که از فرزندان منه، از فرزندان حضرت زهرا، و قطعیت این ظهور رو و قیام رو به این روشنی بیان میکنن که اگر حتی یه روزم از عمر دنیا باقی باشه، خدا امام زمان رو میاره. البته این معناش این نیست که مثلا یه روز میاد، یعنی این قطعیه،
قطعیت رو میخوان بیان
کنن. بله، نه اینکه میخواد بگه مثلا حتی ممکنه یه روز بیاد حکومت کنه و دنیا تموم بشه. نه، میخوان حضرت بیان بکنن که شما یقین من
این اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. دوستان زیادی برای ما پیامک فرستادن، حالا به رسم ادب 911 4 شماره آخر 0350 در رابطه با رویکرد شبکه در رابطه با پخش سراسری و اینها که حالا برمیگرده به مدیریت کلان شبکه که انشالله ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته. اما دوست بزرگواری 933-3095 پرسیدن حضرت استاد چه چیزهایی محبت امام زمان را در قلب ما بیشتر میکنه، چه چیزهایی باعث میشه که ما بیشتر عاشق حضرت مهدی بشیم؟
روشنه که تبعیت از اسلام، یعنی اینکه انسان تقوا پیشه بکنه، از گناه ها معصیت ها تا میتونه دوری بکنه، به عبادت ها واجباتش و بعد اگر توان داره مستحباتش، هر چقدر بتونه اینها رو در خودش جامعه عمل بپوشونه، به همون مقدار به امام زمان علیه السلام نزدیک میشه.
یعنی میفرمایید خیلی مقوله پیچیده ای نیست؟ بله. در واقع
بله، یعنی اینطور نیست که آدم میگه حتما باید یه کار
یه ورد خاصی بخونه یه کار خاصی بکنه.
بله، یعنی همین که تو قبل هم اشاره کردیم، هر کس که هر کار خودش رو داره و داره انجام میده، فقط تلاشش این باشه، سعیش این باشه که طوری رفتار بکنه که اون کار رو صحیح انجام بده، به دور از خیانت، کمکاری. حتی یه محصله، یه معلمه، یک عرض کردیم بانوی خانه داره، هر کسی که هر کاری داره انجام میده یه سعی بکنه مخصوصا از گناه ها دوری بکنه. چون در همین توقیعی که به شیخ مفید امام زمان علیه السلام نوشتن، در اونجا داره که و ما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم. امام زمان فرمودن چیزی ما را از شیعیانمون در پرده نگه نداشته، از شیعیانمون دور نکرده، مگر اون چه که از شیعیان ما به ما میرسه از گناه‌هایی که انجام میدن و چیزهایی که ما اونها رو زشت میدونیم، یه شیعه نباید این کارا رو انجام بده، یا چیزهایی که ما اونها رو نمیپسندیم، ممکن حتی زشت نباشه ولی تو شأن یک شیعه نیست که اینجوری رفتار بکنه. خب امام میفرماین اون چه ما رو از شیعیانمون دور داشته همینه. شما الان ببینید مثلا اونهایی که خب توی داخل ایران هستند،
بله،
تو این چند ماه گذشته این رو دیدند. خب تا مثلا یه مقداری وضع اقتصادی بالا و پایین میشه، عوض این که مؤمنین همدیگر رو توصیه کنند به یاری هم، به مدارای با هم، خب شما میبینید یه شیعه از فوری داره به اون یکی میگه مثلا فلان جنس رو داری نفروش، نگردار مثلا، یا برو بگیر انبار کن. خب شما به عنوان یه شیعه بخوای به شیعیان دیگه فشار بیاری که پول بیشتری به دست بیاری، خب آیا بعد ما مثلا بگیم چطور ما میتونیم به امام زمان نزدیک بشیم، یا چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ خب وقتی ما کارهای خیلی عادی به جای اینکه توصیه به هم بکنیم که خب الان مثلا اگه فلان جنس گران شده، اگه شما دارید خب بریزید توی بازار بذارید این بشکنه این قیمت، یا مثلا خرید اضافه ای نکنیم، نه اینکه ما به همدیگه توصیه بکنیم که مثلا تا میتونید برید بخرید بیارید خونتون جمع بکنید انبار بکنید. خب بعد هی ببینیم تقاضاهای کاذب تو جامعه ایجاد میشه، دولت هی مثلا یه جنسی رو تزریق میکنه بازم کفاف نمیکنه چون تقاضاهای کاذب ایجاد شده. میخوام بگم این که میگن ما چطور میتونیم به امام زمان نزدیک بشیم، میتونیم تو همین کارهای روزمرهمون خرد بشیم، ببینیم واقعا چطور داریم تصمیم میگیریم، چه حرفایی داریم میزنیم، واقعا برازنده یه شیعه است که اینطوری رفتار بکنه، اینطوری به برادران دیگرش توصیه بکنه یا خودش اینطور کار بکنه، و همینطور دیگر خیلی کارهای جزئی، خوش اخلاقی هامون نسبت به هم، یا خدایی نکرده بدخلقی هامون.
و چقدر تاکید شده بحث اخلاق در اسلام که یک در واقع لاینیست که اصلا میتونه مقوله مهدویت رو نزدیکتر بکنه.
بله، اصلا ما روایت داریم امام رضا علیه السلام فرمودند ما احسن صبر و انتظار الفرج، یعنی هم امر به صبر کردند و هم فرمودند من سره ان یکون من اصحاب القائم، هر کسی رو خوشحال میکنه این که از یاران امام زمان باشه. حضرت فرمودند فلینتظر وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، اگر کسی میخواد خودش رو به امام زمان علیه السلام نزدیک بکنه باید در این روحیه انتظار ورع و تقوا داشته باشه، ولی عمل به محاسن الاخلاق و حسن خلق داشته باشه. اصلا حسن خلق انسان رو آماده یار امام زمان شدن میکنه. ببینید چقدر این ارتباط ها به هم نزدیکه. یعنی ممکن اول کسی خیال کنه من اگه مثلا با برادر دینیم، با همسایم، با همشهریم خوش اخلاق باشم، مثلا چه ربطی به مهدویت داره، به امام زمان داره؟ نه، حتما امام زمان ربطش اینه که مثلا ما بریم جمکران یا دعای ندبه بخونیم یا زیارت آل یاسین بخونیم. نه، حضرت میفرمایند اگه کسی میخواد یار امام زمان باشه، فلیعمل به محاسن الاخلاق، حسن خلق داشته باشه، خودش رو یار امام زمان میکنه. بنابراین ما اگه همین رفتارهای روزمرهمون دقت بکنیم، از گناهان دوری بکنیم و سعی بکنیم کارهای ثواب انجام بدیم، اینها باعث میشه که ما عملا کم کم احساس حضور میکنیم و به امام زمان علیه السلام انشاءالله نزدیک میشیم.
پیش شماره 933 باز هم 395 زحمت میکشم، با ما خیلی در ارتباط هستم. پرسیدن وقتی اعمال واجب ما با معرفت و محبت نیست، مثلا نمازی داریم میخونیم، خب اون نمازمون توجه لازم رو توش نداریم، چگونه اینها میتواند محبت حضرت رو در دل ما بیشتر کند؟ چه کنیم که انگیزه ما بر این اعمال بیشتر شود؟
باید توجه بکنیم که این اعمال مثل تمرین ورزشیه.
فقط جسارتا با لحاظ زمانی ما یک دقیقه بیشتر مطلب
نداریم. من فقط همین رو بگم که ببینید، مثل این که مثلا کسی بیاد بگه که آقا مثلا من الان نمیتونم یه وزنه مثلا 200 کیلویی رو بردارم مثل این وزنه بردارای جهانی، چه کنم که بتونم وزنه 200 کیلویی رو بردارم؟ خب طبیعیه که ما بهش نمیگیم که تو اول بیا همین وزنه 200 کیلویی رو بلند کن. اگه کسی میخواد یه وزنه برداری بشه، با همون کارهای کوچک، وزنه های کوچک هی تمرین میکنه، تمرین میکنه تا میتونه کارهای بزرگ انجام بده. بنابراین افرادی هم که الان به تعبیر ایشون مثلا یه نمازی میخونه، بله ممکنه ما الان که شروع میکنیم برای نزدیک شدن به امام زمان فکر کنیم بگیم این نماز من مثلا به هیچ دردی نمیخوره با این وضعی که من میخونم. خب راهش همینه که مثل یک ورزشکاری که آرام آرام تمرین میکنه، ورزیده میشه، همین نماز رو سعی بکنه با حضور قلب بخونه، یعنی همون تکبیرت الاحرامی که میگه حضور قلبش رو سعی کنه نگه داره. ممکنه تو نمازهای اول، تو چند ثانیه اول این حضور قلب از بین بره، ولی اگه همتش این باشه که اینو حفظ کنه، کم کم این ثانیه ها زیاد میشه. یعنی میبینه الان این نماز من تو 2 ثانیه اول حضور قلبش از بین رفت، ولی تو نماز بعد شد 3 ثانیه، 4 ثانیه، 1 دقیقه. خب اگه بخواد واقعا ثبات قدم داشته باشه، ثابت قدم باشه، تصمیم بگیره نماز رو حواس با حواس جمع بخونه، خب طبیعتا انسان کم کم به اون حضور قلب میرسه، ولی لازمش این تمرین کردنه. بنابراین من توصیه‌ام به بینندگان بزرگوارمون، مخصوصا جوانان عزیزمون، اینه که همین کارها رو سهل نگیرن. همین نمازی که میخونن اگه همت بکنن که این نماز رو با حضور قلب کم کم تمرین کنن، نه اینکه بگن نه مثلا کل نماز باید هم حضور قلب داشته باشه و الا به درد نمیخوره، نه میتونه کم کم،
در واقع ناامید نشن، بالاخره از یک جایی باید شروع کرد.
بله، و اگه این کارو بکنن خب طبیعتاً ثبات قدم داشته باشن، خسته نشن به تعبیر شما، میتونن بعدها واقعاً نتیجهش رو ببینن و ببینن که واقعاً همین نمازهاشون، اعمالشون چقدر اونها رو به امام زمان نزدیک
کنه. انشاءالله. از حضور حضرت استاد جعفری خیلی تشکر میکنیم توی برنامه گامی به سوی ظهور. از شما بینندگان عزیز هم خیلی تشکر میکنیم، زحمت کشیدید ما رو به نظاره نشستید. انشالله که در ظل توجه حافظ حضرت ولیعهد حال روزتون خوش باشه. گشتم و گشتم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رشتا بیمونجی آدم، رشتا بی روح ادادت، رشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.